ایستگاه پنجشنبه.
شب بیدار و روز یه چشم، وقتی آسمون روشنه با لوسترش، هوا اونقدر گرمه که جهنمه اما شده با یه سوز بهشت. با این که تو نور خوشی چشامون کوره، ولی بالایی ما دور خشکی، بهترین روزامون تو کوله پشتی، تو مشتمون جفشیش بس همه چی خوبه هر چقدر برم دور. شب ستاره میشمارم، من دنیا رو دارم تو اتفانم، زندگی واسه منه اصلا انگاری روشنه. با این که تو نور خوشی چشامون کوره، ولی بالایی ما دور خشکی، بهترین روزامون تو کوره پشتی، تو مشتمون جفشیش بس همه چی خوبه هر چقدر برم دور.
نویز
سلام فرشید، تو این دنیا فقط یه خانوم هست که با شنیدن صداش بهم استرس دست میده، اونم خانوممه.
ای جانم بهترین استرسه. مرسی از تماست.
بازگشت قهرمانانه شما رو بنده تبریک عرض میکنم. سلطنت رو پس گرفتین، خیلی کار خوبی کردین. داشتن کودتا میکردن بعضیا، اسمشون رو نمیبرم، سعیدینا. در ارتباط با موضوع این هفته هم باید خدمتتون عرض کنم که داداش ما اصلا تفریحمون توی جمهوری اسلامی که پایه و اساسش هم بر همینه
استرسه،
اینه که بریم بیرون از خونه یا بریم تو پارتی ها، مهمونی ها، در دافار رو ببینیم، اصلا حالی به حالی بشیم، اصلا میبینیم حالی به حالی میشیم، اصلا برنامه زندگیمون همینه، اصلا حالی به حالی بشیم.
بله.
جمهوری اسلامی هم که همش داره وعده وعید اون دنیا رو میده، هوری پری اما اونجا بهشته یا بیپ خونه اسمشو نبریم بهتره. آقا نمیخوایم اونجا بریم.
اهم.
بهشت همینجاست، بذارن حالشو ببریم آقا. چکر.
بله خیلی متشکرم از تماس شما. حالشو ببر. در جریان باشی، تنها کسی که مونده بود با ما شوخی کنه دستمون بندازه کی بود؟ بگی حاج آقا علم الهدا بود. ایشون این هفته در دیدارشون با بانوان فعال در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفته بودن که تنها چیزی که برای زنان اجبار پذیر نیست حجاب است. عجب، همانطوری که عجب و من گفتم ایشون نگفت، همانطوری که بیهجابی برای زن با فشارهای دیکتاتور معابانه رضاخانی اجباری نشد، امروز محدود کردن و تحمیل کیفیت حجاب جواب نمیدهد و اصرار بر آن غلط است. با توجه به شناختی که ما از حضرت ایشون داریم، آقا علم الهدا، و اینکه حتی نذاشته بودن اسم خانومشون هم روی سنگ قبرش بنویسن، این حرفای بار خبریش چیزی تو مایه های خبر نصف شدن کره زمین بود برای ما. واقعا اصلا موندیم همچون چهارشاخ. اینه که تو فاز مجازی هم خیلی از کاربرا انگوش به دهن مونده بودن، چون چی داره میگه، چی شده، حالش خوبه، چی نشده، چی. مثلا پدر روحانی آید با آیدی پدر روحانی در توییتر توییت کرده بود احتمالاً علم الهدا وارد یه رابطه شده و دختره شرط گذاشته که اگه میخوای با من باشی باید حجاب و اختیاری کنی. یعنی همون رل زدن ایشون هم رل زد. یا مثلا کاربری به نام رد داده نوشته بود هک علم الهدا رو همچنان هیچ تیم هکری به عهده نگرفته است. منتها در ادامه ایشون در جمع بانوان مربوطه به یک نکته فنی مردونه هم اشاره کردن که برای ما خیلی آموزنده بود. ایشون گفته بودن که هر نگاه از هر مرد نامحرمی زهرآلود است، چرا که تفاوتی بین تمایل جنسی پسران جوان و پیرمردان نیست، آنان فقط در توان جسمی متفاوتند. این خوب یعنی چی آج آقا؟ الان شما خیلی وارد مسائل فنی شدید که خب به نظر میاد خودتون توش خیلی استاد تشریف دارید. تکلیف بانوان الان دقیقا چیه؟ رو توان جنسی آقایون حساب کنن یا رو تمایلشون؟ الان چیکار باید؟ یعنی منظورتون اینه که این مردا همشون سر و ته یک حرف باشن، فقط قدرت بدنیشون فرق میکنه؟ خلاصه کلیت حرفای ایشون تو این نشست خیلی عجیب غریب بود. به نظر میاد یه اتفاقایی داره تو ایشون میفته، یعنی من نمیدونم یه جورایی احتمالاً هم منظور کلی حرفشون این بوده که حالا خیلی گیر ندین خانم‌ها حتما چادر سرشون کنن، ما تو هم قبوله به شرطها و شروطها. به هر حال بعید نیست پس فردا تو این نشست دیگه هم ایشون بیاد بگه حالا کنسرت ها همشون هم بد نیست به شرطی که توشون نوه بخونن. نمیدونم دیگه، هیچ بعید نیست والله دیگه. حاج آقا علم الهدا یه دفعه از این رو به اون رو شده، یا نمیدونم چی زده بوده، نمیدونم چی شده، یا به قول ایشون ریل زده جدیدن.
ناز نکن زلزله آواز نکن، در پس این پرده بمان، مشت مرا باز نکن. ماه توی آب منم، عاشق بی خواب منم، در دل آتش شده این همه اجاز نکن. به چون این حالی مسته به عشقم، در خودم نیستم ساده بیا خوشه با دل داده بیا مرغه که آمینه دلم این همه پرواز نکن. به چون این حالی مسته به عشقم، در خودم نیستم مسته به عشقم، مگر این شعبده را من به تو میبازم، دل بی منطق من با تو نمیسازم. به چون این حالی مسته به عشقم، در خودم نیستم تو نمی سازم. به چون این حالی مسته به عشقم، در خودم نیستم مسته به عشقم، مگر این شعبده را من به تو می بازم، دل بی منطق من تو نمی سازم. به چون این حالی مسته به عشقم، در خودم نیستم مسته به عشقم، مگر این شعبده را من به تو می بازم، دل بی منطق من با تو نمی سازم.
19 ژوئیه تولد برایان می، آهنگساز و گیتاریست گروه افسانه‌ای راک کوینه. جالبه که برایان جدای از هنرمند، نوازنده و آهنگساز بودن، در اصل فیزیکدان نجومیه و توی این عرصه تحصیل کرده و دکترا گرفته. اما فیزیکدانی که در کنار فردی مرکوری، راجر تیلر و جان دیکن یکی از بزرگترین و به یاد موندنی ترین گروه های تاریخ موسیقی راک دنیا رو شکل داد و کارهای بی‌نظیری مثل We Will Rock You، I Want It All و The Show Must Go On رو ساخته. که این کار آخر، یعنی The Show Must Go On، داستان جالب اما غمگینی داره. این کار که مضمون کلیش درباره تلاش و باور برای ادامه راهه، حتی زمانی که از سختی‌ها درونن آگاه هستی، زمانی توسط اعضای گروه نوشته و ساخته شده که همگی از بیماری خواننده گروه فردی مرکوری و اینکه فرصت زیادی براش نمونده آگاه بودن، که شاید شکلی از خداحافظی محسوب می شد. و فردی متاسفانه چند هفته بعد از انتشار این کار به دلیل بیماری از دنیا میره. میتونیم با هم این کار، یعنی The Show Must Go On رو با هم بشنویم. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
ایستگاه تکنولوژی مهدی احمدی. مهدی سلام.
سلام فرشید، سلام به تو، سلام به همراهان ایستگاه پنجشنبه.
بعد از دو هفته که تو نبودی، بعد از یه هفته که من نبودم،
فکر کنم یکم بیشتر از دو هفته من نبودم، ولی خب قبول.
سه هفته نبودی. خوش گذشت الله هر جا که بودی.
خوبه دیگه. آره. از رنگ چهره
از رنگ رخساره پیدا.
آره. حالا امروز دوربین نداریم.
آره امروز ما اینستا لایو نداریم، ولی آره. از رنگ رخساره جفتمون معلومه که خوش گذشته.
آره.
خوش برگشتیم جفتمون. خیلی خوبه خودمون هی حال بدیم. آره. که برگشتیم و اینا.
یه نوشابه برات گذاشتم پشت در. گرمه.
آره بعد برنامه باز کنیم.
آره.
خب چی داری برامون امروز؟ مهدی؟
امروز آره در این چند هفته
بیل گیتس میخوای حرف بزنی فکر کنم.
در این چند هفته خیلی ورق زدم چیزای مختلفی که تعریف کنم، ولی آره یه مطلب جالبی درباره بیل گیتس.
از پولاش میخوای بگی که چقدر پول داره؟
نه، ولی چرا اینقدر پول داره رو شاید بشه
دلیل اینکه چقدر پول
آره در آورد.
آدم باهوشیه.
ببین هر کدوم از ما وقتی که این تکنولوژی‌های جدید رو دست می‌گیریم، ممکنه که در رویاهامون بگیم که خب اگه این اتفاقم بیفته بد نیست. اگه آدم مثلا بتونه با آیفونش فرض کن در نوشابه‌ام باز کنه خوب میشه.
آیفونش پرواز کنه مثلا.
آره.
بره مثلا کارایی بکنه بیاد.
ولی وقتی که جای یک کسایی قرار میگیری مثلا بیل گیتس که خودشون به نوعی خالقان این دنیای جدیدن و حالا نگاه میکنن ببینن که آینده این دنیا به چه سمت و سویی میره، شاید خیلی هم بلند پروازانه به نظر برسه پیشبینی‌هایی که میکنن، ولی خب جالبه بعد چند سال ببینیم که چه اتفاقی سر اون پیشبینی ها افتاده. از جمله آقای بیل گیتس یک چیزی نزدیک به 18-19 سال پیش یک کتابی نوشته به اسم کسب و کار در بربال اندیشه.
کسب و کار بربال اندیشه.
آره. و در اون کتاب یک سری پیشبینی‌هایی از روند تکنولوژی های جدید کرده و فضایی که در قرن 21 ما درگیرش خواهیم بود،
یعنی الان این که الان توش هستیم.
آره. که خیلی از اون پیشبینی هایی که کرده رو با این که در زمان خودش شاید
خیلی بعید
دور
به نظر
می رسیده
درست بوده،
ولی میبینیم که درست بوده.
چیا گفته مثلا؟
مثلا در اون کتاب پیشبینی کرده که ما در آینده نزدیک سایت هایی خواهیم داشت که قیمت ها رو آدم ها میرن مقایسه میکنن توش و میبینن که کجا قیمت پایین تره کجا قیمت بالاتره.
برای اون موقع خیلی عجیب غریب بوده دیگه،
که برای اون موقع عجیب غریب بوده.
خرید آنلاین
اینا اصلا مفهومی بوده که شاید خیلی دور بوده از ذهن‌ها، ولی الان می‌بینیم که سایت‌های مختلفی هست. مثلا شما نمی‌دونم، شاید اولین چیزی که سوپرمارکت سر کوچه‌تون هم داره وقتی می‌خواید بریم بخرین، قبلش می‌رین مثلا آمازون چک می‌کنید. حالا آدمایی که معمولاً خریدای آنلاینشون رو اینطوری انجام میدن، یا ایبی چک می‌کنید ببینید کجا قیمت‌ها پایین‌تره کجا قیمت‌ها بالاتره، این قیمتی که می‌خواید بخرین قیمت منصفانه‌ای هست، خوبی هست یا نه.
درسته. مثلا خرید هر چیزی الان دیگه همه چیز رو شما میتونید آنلاین روی از طریق اپلیکیشن های مختلف، از طریق اینستاگرام، فیسبوک، نمیدونم از طریق سایت های مختلف،
یا حتی اپلیکیشن هایی که هست. شاید اینجا مثلا صحبت کردیم که دیگه الان توی خیلی کشور، مثلا الان اینجایی که ما زندگی میکنیم، اپلیکیشن هایی هست که شما خرید خونتون هم میتونید آنلاین انجام بدید. ببینید که چیز باشه. یکی از نکات دیگه که اونجا پیش بینی کرده، در سال 99 آقای بیل گیتس گفته که در آینده نزدیک آدم‌ها دستگاه‌های کوچیکی رو با خودشون هم می‌کنن که از طریق اون میتونن اخبار رو پیگیری کنن، میتونن از بلیط هواپیما رزرو کنن، از بورس و شاخص‌های اقتصادی مطلع بشن.
ما دیدیم همین تلفن‌های
آره یه چیز حدود 7 8 سال بعد که آیفون به عنوان اولین تلفن هوشمند و بعد تلفن‌های هوشمند دیگه آمدن و خیلی این چیز رو نزدیک کردن به واقعیت، این پیشبینی رو، یا در واقع گذشتن از این مرز.
ما یه نوستراداموس و اینا سلام آقای بیل گیتس
فقط پیشبینیش به جنگ 300 سال بعد اتفاق افتاده، در بازه 10 سال 15 سال اتفاق افتاده. پیشبینی کرده آقای بیل گیتس که در واقع ارتباط بین اینترنت و اشیایی که باش سر و کار داریم بیشتر میشه و ما به نوعی اینترنت یا ابزارهایی که متصل به اینترنتن در حکم دستیار ما ظاهر میشن، کارهایی برای ما انجام میدن. میدیم الان مثلا در شرکت های مثل گوگل و آمازون دستیارهای خانگی اعلام معرفی کردن و الان در بازار هست. مثلا آمازون دستگاهش اسمش از دکو یا گوگل اسمش از گوگل هوم که اینا وصل میشن به شبکه، وصل میشن به اکانت شما، میتونن ایمیلاتون رو براتون بخونن، میتونن
تمام لوازم خونه و منزل داخل
آره خونه. میتونن بررسی کنن که چه چیزایی نیاز دارید، سفارش میدن براتون و دیگه این چیز رو ندارید. مثلا آمازون شما لیست خرید آماده میکنید، وقتی میرید سر یخچالتون میبینید نمیدونم تخم مرغ ندارید، به اون لیستتون اضافه میکنید و میتونه براتون سفارش بده و بعد دریافت کنید. پیش بینی کرده آقای بیل گیتس که در آینده نزدیک به اون سالی که این پیش بینی ها رو کرده،
سال 99 شما 1999
سال 1999 به نوعی کاریابی تبدیل به یک پدیده آنلاین میشه. وبسایت هایی خواهد بود که مشخصات شما رو داره و به جای اینکه شما دنبال کار باشین، ممکنه که از طریق اون وبسایت ها بیان دنبال شما و شما رو دعوت کنن به کار. و میدونیم که الان سال هاست، البته شاید یک دهه طول کشید بعد از این پیش بینی آقای بیل گیتس که این سرویس را افتاد، ولی وبسایت هایی هست مثل لینکدین که شما میرید مشخصات کاریتون رو اونجا معرفی میکنید، دوستانتون یا کسانی که باتون کار کردن میان اونجا به شما امتیاز میدن که در چه رشته های مهارت دارین، خودتون اینو لیست میکنید و بعد خیلی وقتا از اون طریق میتونید کار پیدا کنید. و منتها نکته این هست که باید دید الان چند نفر مثل آقای بیل گیتس هستن که آینده رو پیش بینی میکنن و چه آینده‌ای برای ما پیش بینی میکنن.
بیل گیتس چیزی فراتر از اینی که الان داریم نگفته، یه خورده دورتر، یه ذره آینده‌تر رو نگفته.
تقریبا اکثر چیزهایی که اونجا گفته رو الان داریم. آره. و میتونیم ببینیم که چقدر فاصله کم شده. یعنی به قول خودت نوستراداموس وقتی که میخواست پیش بینی کنه که چه اتفاقی میفته، دو قرن سه قرن بعد رو پیش بینی میکرد، خیلی هاش هم از اتفاق نیفتاده.
بعد با آقای بیل گیتس الانا باید مصاحبه کنیم، به نظرم پیداش کنیم مصاحبه کنیم باش، ببینیم که حداقل 20 سال آینده هم بگه چی میشه دیگه.
البته اون زمانی که این پیش بینی رو کرده بود هنوز بازنشست نکرده بود خودشو، یکم دستش توی بیزینس بود.
و اون موقع اصلا فضای اینترنت و اصلا گوشی‌های هوشمند اصلا هیچی وجود نداشت، به این شکل نبود،
اصلا وجود نداشت. ببین شما در نظر بگید سالی داره این پیش بینی رو میکنه که از گوگل ما فقط یک سرچ انجین خیلی بسته و محدود میشناسیم که هنوز با اینترنت کاری نکرد. ولی الان میبینید که گوگل یک گوگل تسلطی روی زندگی آنلاین شما داره که فقط کافیه شما درباره یه چیز خاصی سرچ کنید، یا حالا یکم بدبینانه ترش ولی شواهدی هم براش هست، اینه که درباره اش حرف بزنید
همین
و فردا میبینید که آگهیاش کنار چیز بله. هست. اینم یکی از پیش‌بینی‌های بیل گیتس هست.
با دوستانتون آره. چت کنید
و میبینید بعد که آگهیش کنارش
میاد. عجیباً غریبه، یه وقتایی واقعا میبینی که آدم یه حرفای یه چیزایی تو مغزشه و میخواد انجام بده و بعد آگهیشو فرداش رو فیسبوک میبینی.
و همینم اتفاقا جزء پیش‌بینی‌های اون سال آقای بیل گیتس هست که تبلیغات آگهی‌ها اینا هوشمند میشن و بر اساس چیزایی که شما دنبالش گشتین یا چیز آگهی های دریافت میکنید. دنیای هولناکیه.
مهدی چی میشه؟ یعنی مثلا یه 10 سال 20 سال
من سعی میکنم تا یکی دو سال دیگه کتاب بنویسم و بعد 10 سال دیگه در برش حرف بزنم.
منتظر کتاب مهدی احمدی هستیم. ممنونم ازت مهدی عزیز. مهدی احمدی رو روی توییتر میتونید فالو کنید. ممنون.
ممنون.
بادی رو شنیدیم از سیا. چالش گویندگی این هفته مربوط است به معرفی این خواننده، یعنی سیا، که اون رو میشنویم با صدای مونا محمد، سارا بهروز و پانتا.
کیت ایزابل فورلر، معروف به سیا، ترانه‌سرا، خواننده و تهیه کننده استرالیاییه. سیا در سال 1975 در شهر آدلاید در استرالیای جنوبی و در یک خانواده کاملا هنرمند متولد شد و رشد کرد. پدرش موسیقیدان و مادرش استاد هنر در دانشگاه هستند. سیا از کودکی به موسیقی علاقه زیادی داشت و با تقلید از استینگ، آرتا فرانکلین و استیو واندر آواز می‌خوند، کسایی که امروز هم اونها را اولین افراد تاثیرگذار در شیوه آواز خوندنش میدونه.
بعد از چند سال تلاش در استرالیا و ادامه فعالیت در لندن، در سال 2005 به آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کرد و در اونجا آلبوم سوم و چهارمش رو در سالهای 2007 و 2009 منتشر کرد. این هنرمند در این دوره پرکار از زندگیش با خواننده‌های شناخته شده‌ای مثل کریستینا آگیلرا و شعر به عنوان ترانه سرا همکاری کرد و در همین دوره کاری که برای فیلم آمریکایی بورلسک ساخته بود در 68مین دوره جوایز گلدن گلوب برنده جایزه بهترین ترانه نوآورانه جشنواره شد.
انتشار آلبوم پنجم سیا با عنوان We Are Born در بازه زمانی کوتاهی تبدیل به یک موفقیت بزرگ براش شد، اما سیا با شهرت در حال افزایشش بعد از انتشار این آلبوم احساس راحتی نمی‌کرد و خودش در این باره میگه: من فقط می‌خواستم یه زندگی خصوصی داشته باشم. یه بار زمانی که دوستم داشت خبر ابتلاش به سرطان رو به من میداد، یکی وسط صحبت اومد و از من خواست که باهاش عکس بگیرم. متوجهین؟ دیگه بسم بود.
پس از اون سیا از شرکت تو ویدیوی تبلیغاتی کنسرت‌هاش امتناع کرد و تصمیم گرفت برای پوشوندن صورتش در کنسرت ها ماسک بذاره. این مسئله و ناراحتی از شرایط جدیدش به قدری پیش رفت که به دلیل افسردگی شدید به استفاده از مواد مخدر و الکل روی آورد و در نهایت تصمیم گرفت از کار خوانندگی بازنشسته بشه و فقط به عنوان ترانه‌سرا به فعالیت هنریش ادامه بده.
داستان جدایی سیاه از عالم خوانندگی زیاد طول نکشید و به گفته خودش در سال 2014 و برای ادای تعهدش به قراردادی که داشت آلبوم ششم به اسم 1000 Forms of Fear رو با صدای خودش منتشر کرد. اتفاقا این آلبوم هم با استقبال زیادی روبرو شد و حتی آهنگ اصلی آلبوم به اسم Chandelier در 57th دوره جوایز گرمی نامزد دریافت 4 جایزه شد. ولی حتی این مسئله هم مشکل این خواننده با شهرت رو حل نکرد و پس از اون سیاه در کنسرت‌هاش از کلاهگیس بلوند بزرگی استفاده می‌کرد که صورتش رو تقریباً می‌پوشوند. کلاهگیسی که بعدها و در کلیپ‌های مرتبط با این آلبوم توسط بدل سیاه مدی زیگلر هم استفاده شد.
سیاه رو شنیدیم با صدای منتخبین چالش گویندگی این هفته. شما مگه علاقه دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید؟ کافیه یک ایمیل به آدرس istgah5@radiofarda.com با عنوان چالش گویندگی یا بدون عنوان بفرستید تا متن مربوط به هفته آینده براتون ارسال بشه. کم کم داریم میرسیم به انتهای ایستگاه امروز و وقت اینه که من تا پنج شنبه هفته آینده ازتون خداحافظی بکنم. روز و روزگارتون خوش.
همطور که سعید گفت به ایستگاه آخر این ایستگاه پنجشنبه رسیدیم. امروز آخر این برنامه یاد میکنیم از شعر معروف پابلو نرودا، شاعر سرشناس شیلیایی که اتفاقا همین دیروز سالگرد تولدش بود. نرودا حتما برای عشقش اینطور سروده: هوا را از من بگیر، خندت را نه، نان را از من بگیر اگر میخواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه، گل سرخ را از من بگیر، سوسنی را که میکاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سرریز میکند. و جشنواره شعر و شور نرودا تا اونجا ادامه پیدا میکنه که میگه اما آنگاه که چشم میگشایم و میبندم، آنگاه که پاهایم میروند و باز میگردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خندت را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم. عصر پنجشنبه‌تون خوش و شورهای زندگیتون عاشقانه.
بی‌اعتمادم کن به همه دنیا، این که با من باش، کنار من تنها، کنار من تنها، کنار من تنها. از اول این جمله فهمیده بودم زود، عشقای قبل از تو سوء تفاهم بود. اونقدر میخوام همه باهات بچن، با حسرت هر روز از کنار ما رد شن.
Yeah.